أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از بحث‌های ادبی که در کتب اهل ادب فراوان متعرض شدن، ولی یک عنوان مستقلی در نوع کتاب‌های ادبی بهش ندادن، بحث تضمین یا اشراب هست. در مورد تضمین و اشراب دو سه تا نکته کلی وجود داره. یکی این که تعریف تضمین یا اشراب چیه. نکته دوم این که آیا تضمین و اشراب قیاسی هست یا سمایی. و نکته سوم این که شروط تضمین یا اشراب چیست. عباس حسن در کتاب النحو الوافی صورت جلسه مجمع قاهره رو، مجمع لغوی قاهره رو نقل کرده که این متضمن دو تا سخنرانی هست در مورد تضمین. دو نفر سخنرانی کردن و یک مقدار گفتگوهایی که بین اعضای مجمع در حول و حوش این سخنرانی هست در این آمده، و در پایان هم مصوبه جلسه رو ذکر کرده که با اکثریت آراء تصویب شده. من حالا اون مصوبه رو میخونم. اصل اون سخن صحبت‌های این دو سخنران رو فردا کلاس راهنما مطرح میکنیم. یه سری نکاتی رو ابتداعاً عرض خواهم کرد، تفصیل بحث رو انشالله شنبه آغاز خواهیم کرد. مصوبه‌ای که در این جلسه هست این هست: التضمین ان یعدا فعل او ما فی معناه فی التعبیر معدا فعل آخر او ما فی معناه فیعطا حکمه فی التعدیت واللزو. تضمین اینی که ما یک فعلی یا شبه فعلی رو، معنای یک فعل یا شبه فعلی رو عطا کنیم، بنابراین حکم اون شیء دیگر رو در تعدیه و لزوم به او داده میشه. یک نکته ای که تو این تعریف دو سه تا مورد بحث سوال برانگیز داره. یکی این که تضمین رو مختص فعل یا ما فی معنا دونسته. تو این گفتگویی که سخنرانی که نقل کرده از بعضی ها نقل میکنه که تضمین اختصاصی به فعل نداره، بلکه در اسم هم جاری میشه. یکی از مثالهایی رو که میزنه میگه تفتازانی در تفسیر آیه شریفه هل هو الله فی السماوات فی الارض میگه لا یجوز تعلقه بلفظ الله لکونی اسما لا صفتا بل هو متعلق بالمعنى الوصفی الذی ضمنه اسم الله کما فی قولک هو حاتم من طیع علی تضمین معنى الجواد. کلمه حاتم رو میگه که نه، چون معنای جواد درش هست، این میتونه من تیه که انه متعلق اون جواد باشه. خب این واقع شده که ما در تعبیر والله فی السماوات و فی الارض یه همچی احساسی رو میکنیم که یعنی معناش یک معنای دیگری هم در کنار لفظ الله اینجا وجود داره. حالا والله فی السماوات و فی الارض رو دو جور میشه معنا کرد، یعنی اون خدایی هست که المعبود فی السماوات و فی الارض، این متعلق به معبود باشه یا متعلق به فاعل باشه، الفاعل فی السماوات و فی الارض، کسی هست که در آسمان و زمین افعال انجام میده، عملیات انجام میده. حالا من آیه شریفه رو قبل و بعدش رو الان در خاطرم نیست که این با کدوم یک از این دو تا معنا سازگار هست. معنای اول که به معنای معبود باشه از یک جهت شاید سازگارتر باشه، چون کلمه الله در اصل بنابر تحقیق اله به معنای عبد است، الاله یعنی معبود، الاله یعنی المعبود که بعداً به صورت علم در اومده و یعنی در واقع همون معنای اولیه کلمه الله رو قبل از تبدیل شدنش به اسم رو ما تضمین کردیم در کلمه الله. که الان دیگه اله گاهی قد به این معنا به کار میره، ولی الله دیگه به کار نمیره مگر به معنای تضمینی و اینها. حالا در مورد این مثال ها برمیگردیم صحبت بیشتری میکنیم.
آیه سه سوره انعام
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. شاید به معنای دومی که عرض کردم متناسب تر باشه، که در واقع اینکه خداوند خالق زمین و آسمان هست، این از این جا هست که خداوند در آسمان و زمین فاعل هست و مدبر هست در آسمان و زمین. شاید این خیلی تناسبی شاید به معنی معبود بودن نداشته باشه، ناظر به جنبه اینکه در آسمان و زمین خداوند شاید با اون متناسب تر باشه. خدا در زمین و دستور در زمین و آسمان کار انجام میده امثال این ها. خب عرض کنم خدمت شما یک نکته دیگه، این تضمین رو تعبیر کرده که باید فعلی یا شبه فعلی معنای فعل یا شبه فعل دیگری رو در بر داشته باشه، این که حتما باید تضمین در مورد فعل باشه ظاهرا اینجور نیست. این مثال هایی که برای تضمین هست آدم هم وجدانن درک معنای تضمین رو درش میکنه، که همچنان که بعدا در موردشون توضیح خواهم داد در مورد غیر فعل هم میاره. البته تو این سخنرانی این بنده خدا در مورد حرف هم صحبت تضمین کرده، میگه ما، تعبیرش این هست که و جریانه فی الحرف ظاهر فی قوله تعالی ما ننسخ من آیتن و انما تتضمن معنا این شرطیه و لذالک جزم الفعل. ببینید تضمین به نظر میرسه که اینجور نیست که اینکه یک فعلی یک کلمه‌ای معنای یک لفظ دیگر رو در بر داشته باشه این تضمین باشه. تضمین یک معنای اضافی هست که در کلام ایجاد میشه. یعنی تضمین این هست که یک لفظ به جای دوتا لفظ باشه، یک لفظ جای دوتا لفظ باشه. اون چیزی که ما از تضمین میفهمیم که بعد حالا مفصل در موردش صحبت خواهیم کرد این هست که تضمین از مقوله تقدیر معنوی است. ما یک تقدیر لفظی داریم، یک تقدیر معنوی. تقدیر لفظی این هست که گاهی اوقات یک لفظی به دلیل حضورش در ذهن مخاطب ما بی‌نیاز از این میشیم که تلفظ بکنیم. عرض کردیم که الفاظ برای این هست که در ذهن مخاطب یک قضیه ملفوظه ایجاد بشه و این قضیه ملفوظه در مرحله بعد به تبدیل به قضیه معقوله بشه. حالا اگر یک لفظی در مرحله قضیه ملفوظه ذهنیه حضور داشته باشد به دلیل اینکه مثلا قبلا این لفظ تکرار شده یا لازمه این ملزوم این لفظ قبلا بوده، دیگه اینجا متکلم میتواند به همون اکتفا کنه، چون این لفظ قبل از اینکه من اون این لفظ رو به کار ببرم در ذهن مخاطب وجود داره. حضور لفظ در ذهن مخاطب من رو بی‌نیاز میکنه که از اینکه لفظ رو بر زبان جاری کنم. که عرض کردم مثلا گاهی اوقات این منبری ها که دارن سخنرانی میکنن یه دفعه میگه مثلا حضرت ابوالفضل شمشیرش را مثلا میخواد بگه بر سر او فرود آورد، خب چون مشخصه که شمشیرش رو بر سر او فرود آورده معمولا بعد از این لفظ این لفظ دیگه به کار برده میشود، دیگه چیز رو نکن اون لفظ رو نیاره. یا مثال معروف تقدیر لفظی فی جواب کیف زیدون قل دنف فزیدون استغنی عنه از عرف، وقتی گوینده در پاسخ سوال شخص که میگه کیف زیدون از تکرار لفظ زید خودداری میکنه، فقط دنفون رو میگه، این یعنی چون مخاطب من خودش زیدون رو به کار برده بوده یعنی لفظ زید هنوز در ذهنش حضور داره، من اکتفا میکنم به حضور لفظ زید در ذهن مخاطب برای اینکه دیگه خودم لفظ زید رو به زبان جاری نکنم. این تقدیر لفظیه. یه تقدیر داریم، تقدیر معنوی. تقدیر معنوی این هست که گاهی اوقات ارتباط دوتا معنا سبب می شود که ما اکتفا کنیم بر آوردن یک لفظ. مثال هایی که برای تضمین هست به نظر می رسه همه از این بابه. حالا من مفصل وارد مثال هاش می شم عرض می کنم، ولی اون چیزی که ما از تضمین می فهمیم این هست که تضمین از مقوله تقدیر معنویه. هو الله به سماوات و الارض، کلمه الله به دلیل اینکه نوعاً خداوند مورد عبادت قرار میگیرد و خداوند فعال مایشاء هست، منشأ میشود که ما لفظ الله رو که بشنویم معبود بودن خداوند یا فعال مایشاء بودن خداوند به ذهن خطور کند. و این لفظ این باعث میشه که بتوان متکلم با آوردن یک لفظ اون معنایی که ملازمه داره در ذهن مخاطب با معنای لفظ ما، او رو هم از این لفظ اراده کنه. یعنی لفظ ما که انه معنای دو تا لفظ رو داره. حالا به تناسب یاد یک خاطره افتادم، بد نیست عرض بکنم. یکی از خانمی هست از حالا چیز خانمای رفقای والده ما، این به من که میرسه یه خاطره از بچگی ما نقل میکنه. میگه این بچه ها نشسته بودن با هم دیگه داشتن در مورد که خدا چه شکلیه، خدا چیه صحبت میکردن، هر کی چی دیگه اظهار نظر میکرد. میگفت بالاخره فلانی، یعنی من با صدای کلوف، من بچه خیلی صدام کلوف بود، میگفت با صدای کلوف گفته بود خدا قدرته. حالا ذهنیتی که مثلا یک ذهنیت بچه ها حتی در از بچگی خدا رو به عنوان یک شخص، یک موجودی که توانایی های خارق العاده داره. حالا بعضی ها به اعتبار اینکه تو فضای عبادت و فضای نماز و روزه و امثالیان هستند و اینکه نماز روزه ها برای خدا انجام میشه، طرف اضافه عبادات خداوند هستند و هم تو اون فضا، به خصوص حالا در محیط که بحث مثلا بت پرستی و امثال این هم خیلی مطرح هست، هو الله و حالا معبود که میگم، اعم از این که مراد از معبود لازم العباده باشه، یعنی شایسته عبادت، هو صالح للعبودیه، مراد صالح للعباده باشه، یا مراد این هست که اون واقعا که نه همه افراد ناخواسته خدا رو عبادت میکنن باشه، یا اینکه نه مراد این هست که خداوند فعال هست، یعنی اون قدرت بی انتها که باعث میشه که هر کاری که میخواد در عالم انجام بده انجام میده، در سما و در آسمان و زمین فعالیت داره، فعال هست و احوال فعال فی السماوات و الارض. قرارم این هست که اون ذهنیتی که در کنار الفاظ وجود داره، اون ذهنیت میتواند تعیین کننده این باشه که این لفظ چه معنایی رو درش تضمین باشه. یه نمونه دیگه از تضمین عرض بکنم که شاید احساس این مطلبی رو که میخوام بگم روشن‌تر کنه. واژه سمع الله لمن حمده است. سمع الله لمن حمده. سمع با لام متعدی نمیشه. سمع الله لمن حمده. اون چیزی که با لام متعدی میشه و میگن سمع، اون رو تضمین داره، معنای استجابه است. سمع الله لمن حمده یعنی خداوند حمد اون کسی رو که برای او حمد میکنه میشنوه و اون دعاهایی که اون داره و آرزوهایی که درود داره، خواسته هایی که درود داره، اون خواسته ها رو براش اجابت میکنه. استجاب مقصوده، استجاب له ما یرید، ما یقصده، ما یکونو نافعا له. بعد که کنه طرف ولو به زبان هم جاری نکرده اون اهدافش رو، اون اهدافش رو خدا بهش پاداش میده، میده. بله حالا هم میخوام بگم غفره نیست، غفره نیست، استجابه. توضیح و ذالک اینه که سماع یک نوع ملازمه داره با استجابت. اون فعلی اینجا تضمین میشه که یک ارتباط معنوی با فعل مذکور داشته باشه. حالا در مورد انها این ارتباطات صحبت میکنیم مفصل، که صحبتهای ما همین انها ارتباطاتی هست که تضمین رو تحلیل میکنم. تضمین به اعتبار این هست که یک لفظ نه تنها میتواند معنای خودش رو به ذهن مخاطب اخطار بدهد، در طول اخطار معنای خودش به خاطر یک نوع ارتباط معنوی که بین معنای این لفظ و معنای لفظ دیگر وجود داره، اون معنا رو هم به ذهن مخاطب میاره. آره همینه که بخوام بگم، اون چیزی که ما از تضمین میفهمیم، تضمین این هست که یک فعل، یک کلمه دو کلمه میشود، نه اینکه، و رو همین جهت هست که تضمین حقیقتش با مجاز فرق داره. حقیقت تضمین با مجاز متفاوته و یک پدیده جدیدی هست، که با پدیده‌های دیگه فرق داره. عرض کنم خدمت شما، این اجمال اون نکته‌ای که من تصور میکنم در تضمین. حالا اینو یک یکی میام در موردش مفصل‌تر صحبت میکنم.
یه تضمین معنویه چرا
لفظ اثر میذاره؟ حالا اینا سال صحبت میکنیم. این که بعضی از این که ما میتوانه مثلا کلمه سمعه حرف جر لام به او تعلق بگیره، این به اعتبار این نیست که یک لفظی از الفاظه، به اعتبار ارتباط معنوی بین لفظ و متعلقشه. ببینید هر چیزی، هر فعلی مثلا به هر متعلقی تعلق نمیگیره، یک ارتباط معنوی بین معنای فعل و معنای متعلق هست. این باعث میشه که اون متعلق به این فعل تعلق بگیره. این حقیقت تعلق گرفتنش ناشی از ارتباط معنوی بین اون معانی این الفاظه. یعنی ما ببینید سمعه یعنی شنید، ما مسموع رو میشنویم. سمعه یک فعلی هست که مرتبط با اون مسموع هست، ولی اون کسی که حرف میزنه سمعه ارتباط مستقیم با اون نداره. یعنی معنایی که ما از سمعه میشنویم ارتباط مستقیم نداره، ولی این سمعه میتواند یک ملازمه معنایی قالبیه داشته باشه، ولو به اعتبار اینکه خداوند مثلا رحمان و رحیم است و امثال اینها. اون اینه که سمع، یعنی شنیدن خداوند با استجابت کردن حاجات اون مسموع من یک نوع گویا یک تلازمی میتونه داشته باشه. و این باعث میشه که اینکه کلمه لمن حمده به سمعه تعلق میگیرد به اعتبار این هست که معنای سمعه توسعه پیدا میکنه. سمعه به جای اینکه یک معنا رو داشته باشه دو تا معنا پیدا میکنه. وقتی دو تا معنا پیدا کرد، اون نکته‌ای که منشأ تعلق اون متعلق به این فعل هست ایجاد میشه. چرا سمع نمیتوانست به مسموع من تعلق بگیرد؟ چون مسموع من از جهت معنایی ارتباط مستقیم با سمع نداره. سمع با مسموع و اون الفاظی که شنیده میشه ارتباط داره، ولی در طول این ارتباط با مسموع اون اینه که من ممکنه در اثر شنیدن پیام، که دریافت پیام، گوینده پیام رو هم مورد نوازش قرار بدم، مورد لطف قرار بدم. این ارتباط معنوی بین شنیدن پیام و لطف کردن به صاحب پیام و گوینده پیام، این ارتباط بین لفظا نیست، ارتباط بین معانی است. این ارتباط سبب می شود که وقتی من لفظ سمعه رو درش یک معنای دیگری رو هم اشراب کردم، یعنی به اعتبار این که سمعه معنای شنیدن رو به ذهن مخاطب می آورد و معنای شنیدن انتظار این که استجابت و لطف کردن نسبت به صاحب پیام رو به دنبال بیاره، این خودش سبب میشه که بتوانه سمعه اون بال من حمده متعدی بشه. حالا یه مثال دیگه رو همینجا بزنم، مثال هست صفه نفسه. صفه نفسه میگن، صفه نفسه کلمه اهلکه رو تضمین داره. صفه یعنی نادان شد، احمق بود. احمق بودن خیلی وقتا توأم با این هست که آدم احمق خودشو نابود میکنه، از بین میبره، در چاه میندازه. این ارتباط معنوی به سفاهت، بین سفاهت و اهلاک و نفس منشأ می شود که کلمه صفحه علاوه بر این که معنای صفحه رو داشته باشه، که انم میگه صفحه فاهلک نفسه، کان صفیحا فاهلک نفسه. حالا عرض کنم خدمت شما، اینا بعدن در مورد این اقسام ارتباطاتی که بین معنای تضمین شده و معنای فعل اصلی، اینا رو بعدن صحبت خواهیم کرد. اونی که ما احساس میکنیم در تضمین و اشراب هست، اون اینه که تضمین و اشراب یک پدیده طبیعی لغته، یک پدیده طبیعی لغت هست و رو همین جهت هست که تضمین و اشراب سماعی نیست بلکه قیاسیه. حالا اینجا میگه و مجمع اللغت العربیه یرا انه قیاسی لا سماعی. این که قیاسی هست و نه سماعی، اینجور نیست که ما قرارداد داریم وضع میکنیم این رو قیاسی قرار بدیم اون رو سماعی قرار بدیم. بحث سر اینه، این قیاسی و سماعی بودن یه موقع یه چیزی طبق طبع لغته، طبق شیوه طبیعی تفهیم و تفاهم هست. خب اونی که طبق طبع لغت هست، هر جا اون طبع و اون نکته‌ای که منشأ شده است که این گسترش معنایی ایجاد بشه، وجود داشته باشه، قهرن باید بیاد. این که ما سماعی هست، این که قیاسی هست نه سماعی، ناشی از این هست که یک به اصطلاح پدیده طبیعی لغته. یعنی ببینید، ما همچنان که تقدیر لفظی یه پدیده است ناشی از این که ما وقتی یک لفظ رو به کار میبریم، این لفظ برای این هست که در ذهن مخاطب لفظ حضور پیدا کنه، و اگر در ذهن مخاطب لفظ به هر جهتی حضور داشته باشه، ما میتوانیم به حضور لفظ در ذهن مخاطب اکتفا کنیم، از اینکه این لفظ رو به زبان نیاوریم. همین معنا هم در تقدیر معنوی هست، حضور لفظ در ذهن مخاطب هم بر این هست که معناش حاضر بشه. اگر حالا اون معنا در ذهن حاضر بود، معنا در ذهن حاضر بود، ما میتوانیم اکتفا کنیم به حضور اون معنا در ذهن، برای اینکه در مرحله قضیه معقوله، یعنی ببینید ما سه تا مرحله داریم. یک، قضیه در مرحله قضیه ملفوظه خارجی، حالا لفظی که به زبان جاری میشه یا لفظی که در کتابت نگاشته میشه، این یک مرحله. یک قضیه ملفوظه ذهنیه، یک قضیه معقوله. هر یک از اینها نسبت به دیگری یک نوع تقدم رتبی دارن. یعنی قضیه ملفوظه چرا ما الفاظ رو جاری میکنیم؟ برای اینکه میخواییم اون الفاظ در ذهن مخاطب الفاظ حضور پیدا کند تا این الفاظ معانیش رو به ذهن مخاطب بیاورد. خب در هر یک بس غرض نهایی این هست که اون معانی به ذهن مخاطب خطور داده بشه. پس اگر اون معانی در ذهن مخاطب باشه، اون معنا در ذهن مخاطب حضور داشته باشه، دیگه لازم نیست با لفظ بیاریم، نیازی به آوردن لفظ نداریم. مثلا یکی از نمونه هاش این هست که جایی که مخاطب داره یک پدیده رو مستقیماً با خود اون پدیده ارتباط داره، نه از طریق لفظ. ما رفتیم تو یک چشمنداز زیبا و داریم نگاه میکنیم، میگیم زیباست. این زیباست مبتداش چیه؟ آیا مبتداش به نظر میرسه که اینجا یک تقدیر معنوی به کار رفته؟ به چه خاطر؟ به خاطر اینکه اون مبتدا در ذهن مخاطب معنا حضور داره، داره میبینه، چون داره میبینه، من و شما هر دو داریم این پدیده رو میبینیم، بنابراین اون معنا در ذهن حضور پیدا کرده است، نه از طریق لفظ اون معنا، از طریق حضور مستقیم معنا. اگر معنا مستقیم در ذهن مخاطب حضور داشته باشه، دیگه نیازی نیست که من لفظ داله بر اون معنا رو به لفظ یا به زبان جاری کنم تا این لفظ به ذهن مخاطب برود، از لفظ به معنا برسد. نه، خود معنا مستقیم وقتی تو تصور کرده است، نیازی به این نمیبینم که اون لفظ رو بیارم. البته یه نکته رو هم با توجه داشته باشید که خیلی وقتا خب تصورات زیادی تو ذهن مخاطب ممکنه باشه، اینکه این لفظی که الان به کار بردم با کدوم یک از این تصورات ارتباط معنایی پیدا بکنه، خیلی وقتا نیازمند به یک قرینه است. مثلا همین هو الله، ممکنه ما با شنیدن الله ذهنمون به روز قیامت بره، ذهنمون به پاداش بره، ذهنمون به نماز قضاهایی که نخوندیم بره، ذهنمون به خیلی چیزهای دیگه بره، ولی صلاحیت مقدر بودن اعتمادی به اونها هست، ولی برای اینکه تعین پیدا کنه کدوم یک از این معانی اینجا مورد ملاحظه قرار گرفته، قرینه میخواد. عرض کردم مثلا هو الله فی السماوات و فی الارض میتواند فی السماوات و فی الارض متعلق به معبود باشه، میتواند متعلق به فعال باشه، هو الله الفعال فی السماوات و الارضین و الارض. حالا اینکه اینجا چه چیزی از اینها مقدر هست نیاز به ویژگی های مقام داره. فرض کنید آیات قبل و بعد این مطلب رو به ذهن مشخص میشه که این آیه در مقام بیان درجه اقتدار الهی هست، درجه فعالیت و حوزه فعالیت خارجی خداوند هست، که میخواد بگه خداوند فقط در آسمان ها فعالیت نداره، در زمین هم فعالیت داره، یا فقط در زمین فعالیت نداره، در آسمان هم فعالیت داره، اختصاص به یک جای خاصی و امثال اینها نداره. خب عرض کنم خدمت شما، میگه و مجمع اللغت العربیه یرا انهو قیاسی لا سمایی به شروط ثلاثه، اول تحقق المناسبه بین الفعلین. این شروط که چرا این شرایط رو ما قرار میدیم، به خاطر این که این شرایط و اون درکی که ما از تضمین میکنیم وابسته به این شرایطه. تحقق المناسبه بین الفعلین، که دو تا فعل با هم دیگه مناسبت داشته باشن، ما اینجوری میخوام بگیم، نه، باید معنای تضمین شده به واسه ملازم باشد با معنای اصلی لفظ. به طوری که معنای اصلی لفظ اون معنای تضمین شده رو در ذهن مخاطب حاضر کند. مناسبت نکتش اینه، نکتش اینه که یک لفظی میتواند علاوه بر این که معنای خودش را در ذهن مخاطب بیاورد، در طول اختیار معنای خود در ذهن مخاطب، معنای ملازم معنای خود رو هم به ذهن مخاطب اختیار دهد. این که ما میگیم باید ارتباط به این نحو باشه، یک نوع ملازمه معنوی بین معنای اصلی لفظ و معنای تضمین شده ایجاد بشه. الثانی وجود قرینه تدل على ملاحظه الفعل الاخر و یؤمن معها لبس. یک کلمه لبس داریم، یک کلمه لبس داریم. لبس یعنی اشتباه، لبس یعنی پوشیدن یا پوشش، و یؤمن معها لبس. خب ما علتی که قرینه میخواهیم، قرینه برای این هست چون خیلی وقتا یک لفظ باش اشیاء مختلف ارتباط معنوی داره، این که من کدوم یکی از این الفاظ رو اینجا مد نظرم هست قرینه تعیین میکنه، قرینه معینه بین لوازم مختلف معنای اون لفظ هستی. از ثالث ملائمت و تضمین لذوق العرفی، یا حالا این رو هم اضافه کرده، حالا این ملائمت تضمین لذوق العرفی چی هست و همثال اینا چی؟ لذوق العربی مذارت بخوام. و یوس المجمع الا یلجع الى تضمین الا لغرض بلاغی. این به اصطلاح متن مصوبه این شورا هست. این مصوبه شورا عرض کرده، مصوبه شورا دقیقا حقیقت تضمین رو روشن نکرده. تو کل این بحث رو نگاه بکنید، در لابلای حرفایی رو که این سخنران از دیگران نقل میکنه اشاراتی به حقیقت تضمین هست، ولی خودش دقیقا معنی تضمین رو درست متوجه نشده. بحثا و این چند و چونها و اینهای هست یه مقدار زیادی ناشی از اینه که دقیقا نفهمیدن تضمین چیه. حالا من بعدن این رو یه قدی بیشتر توضیح میدم. اجمال تضمین رو عرض کردم. مثال های مختلفی که در تضمین هست، به خصوص در آیات قرآن مواردی که به عنوان تضمین ذکر شده و اکثرا هم درست هست، اینا رو باید مد نظر داشته باشیم. تحلیل هایی که در توضیح این تضمین داده میشه، این تحلیل ها خیلی هاش نارساست. حالا من اینو بعدن توضیح خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.